السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله آل الله. سلام عرض میکنم محضر محترم برادران و خواهران عزیز و اعیاد شعبانیه رو تبریک عرض میکنم، سالگرد رحلت امام و 15 خرداد رو هم تسلیت. تشکر میکنم از دوستان ستاد نماز جمعه که لطف فرمودن و اولا به خاطر توجه به موضوع این بحث که سلسله گفتگو و نشست هایی باشه در باب مفهوم شناسی بازار اسلامی، بازار به مفهوم اعم اون که شامل تولید، توزیع و مصرف میشه، الگوی مصرف و ارتباطش با اقتصاد مقاومتی. دوستان فرمودن و قرار شد که انشاءالله اگر عمر و توفیقی باشه در یک سلسله نشست‌هایی در محل مبارک در نماز جمعه ما در این موضوع با برادران و خواهران عزیز گفتگو کنیم. این مبحث به مقولات بسیار مهم و متعددی در حوزه اقتصاد اسلامی مرتبط میشه و از زوایای مختلفی میشه به اون پرداخت، در نامگذاری، در اولویت بندی، از یک طرف به مقوله توسعه و پیشرفت مربوط میشه این بحث، از یک طرف در ذیل عنوان عدالت، عدالت اقتصادی و اجتماعی قابل درج است، از طرفی به مفهوم اقتصاد مقاومتی مرتبط میشه و به طور ویژه میشه اون رو در ذیل عنوانی که رهبری برای سال جاری تعیین کردن که اقتصاد و فرهنگ باشه و هم در سطح مسئولیت و عزم ملی و مردم اصلاحاتی در حوزه فرهنگ عمومی در باب تولید و توزیع و مصرف و هم به بعد مدیریت جهادی، یعنی مسئولیت حکومت، مسئولیت قوای سگانه در باب اقتصاد مقاومتی و اصلاح مناسبات اقتصادی و تجاری و فرهنگ عمومی در این باب مرتبط میشه. از یک طرف به احکام شرعی مستحدث اقتصاد و بازار مربوط میشه، از طرفی به مسئولیت قانونی، فرهنگی و اخلاقی دولت و قوای حکومتی در عرصه بازار، به مسئولیت حسبه، ولایت در امور حسبیه که دولت و به معنی عام یعنی شامل سه قوه، نهادهای حاکمیت و دولت به معنی خاص که قوه مجریه باشه، به مباحث مربوط به بازار و فرهنگ بازار ارتباط پیدا میکنه. این از مسائلی است که ما یه مقداری ازش فاصله گرفتیم و توجه نداریم که بخش مهمی از مشکلات هم اقتصادی هم فرهنگی اخلاقی در جامعه ما برمیگرده به این فاصله ای که به لحاظ نظری و عملی گرفتیم با منابع دین، آیات و روایات در حوزه مکاسب. یعنی امروز باید از مکاسب محرمه با تعریف جدید، با توجه به شرایط جدید، مکاسب محرمه مستحدثه سخن گفت و اشاره کرد که حالا آیات و روایات رو خدمت دوستان انشاءالله در جلسات آینده عرض خواهم کرد که حتی گاه متدینین ما گرفتارن و گرفتاریم به مسائلی که بهش توجه نداریم ولی جزء مصادیق مکاسب محرمه یا روش حرام کسب قرار گرفته. سعی خواهیم کرد انشاءالله اگر توفیقی باشه و عمر و فرصتی باشه ما در یه سلسله نشست‌ها و جلساتی انشاءالله دستبندی از آیات و روایات رو در باب فرهنگ عمومی در بازار و اینکه مفهوم بازار اسلامی در شرایط امروز چیست، چه خصوصیات حقوقی و اخلاقی و فرهنگی آموزشی ما احتیاج داریم، برای اینکه بازار ما که بازار مسلمین هست تبدیل بشود به بازار اسلامی. الان بازار مسلمین هست، یعنی به لحاظ فقهی سوق المسلمین، سوق المسلم صدق میکنه، ید مسلم صدق میکنه به لحاظ فقهی، که کسی وارد این بازار میشه میخواد خوراکی تهیه کنه، میتونه اصالت طهارت و حل جاری بکنه، اصالت حلیت و طهارت جاری کنه، چون بگه بازار مسلمینه. در بازارهای ما صدای اذان در موقع نماز، ندای اذان بلند میشه و بسیاری از بازاریان ما، افراد متدین، اهل نماز، روزه و عبادات فردی هستند. اما یه نکته ای که کم کم بهش بیتوجه شدیم این است که یه تفاوتی است بین بازار مسلمین و بازار اسلامی. بازار مسلمین به معنای عامش و به معنای حد اقلی فقهیش وجود داره، در همه کشورهای اسلامی سوق المسلمین هست. اما بازار اسلامی یه صفاتی و خصوصیاتی علاوه بر این داره که در مناسبات خرید و فروش و تجارت و واردات و صادرات و تولید و توزیع و مصرف، اون مناسبات حقوقی و اخلاقی اگر رعایت نشود، اون بازار بازار اسلامی نیست. اگر رعایت بشود بازار اسلامی هست. ما سعی میکنیم انشاءالله به بخشی از آیات و روایات در این باب که نسبت فرهنگ و اقتصاد که در عنوان این سالم هست و به طور خاص فرهنگ اقتصادی در جامعه توجه کنیم، یه بار دیگه رجوع کنیم به منابع شریعت و ببینیم که خدا، خدای متعال و پیامبر اکرم و اهل بیت سلام الله علیهم با ما چه گفتند راجع به خصوصیات بازار اسلامی. بازار عرض کردن به مفهوم عامش که شامل تولید و توزیع و مصرفه، و من سعی خواهم کرد انشاءالله با دستبندی در آیات و روایات و استفاده از دستبندی هایی که مؤلفین و محققین کردند، سعی میکنم انشاءالله به بخشی از این ارزش ها و محور ها اشاره بکنیم. به عنوان نمونه فقط عرض میکنم که ما در روایات متعدد داریم که از پیامبر و اهل بیت پرسیدن بازار اسلامی چه بازاری است. مثلا به عنوان نمونه سه تا خصوصیت فرمودن در باب بازار اسلامی. من دیگه قضاوت رو به خود شما واگذار میکنم. پرسیدن که بازار اسلامی چه بازاری است، فرمودن بازاری که در اون یک، دروغ گفته نشود، دو، قسم نخورند، سه، چانه نزنند. این فقط یکی از اون روایاته. شما مقایسه بفرمایید با بازارهای ما. آیا بازاری رو سراغ دارید که شما وقتی وارد اون بازار میشید نه دروغ بگیم و بشنویم، نه چانه بزنه کسی، نه قسم بخوره؟ اگر بازار ما، بازارهای ما چنین خصوصیتی رو ندارند، اگر بین تولید کننده، کارگر و کارفرما چنین رابطه ای نیست، اگر بین خریدار و فروشنده، بین واسطه و خریدار یا فروشنده، بین وارد کننده، صادر کننده، اینا بین مقامات حکومتی، مدیران دولتی که به بازار و اقتصاد سر و کار دارن، با نیروهای تولیدی یا توزیع کننده یا بازار، اگر بین اصناف در روابط درون صنفی چنین روابطی هست، این بازار اسلامی است، علاوه بر این که بازار مسلمین است. اگر نیست، فقط به عنوان حد اقلی فقهی ما بازار مسلمین داریم، میشه اون اصول عملی و فقهی و اینها رو جاری کرد، میشه گفت این گوشت حلال ذبح شرعیه و از این قبیل. اما بازار اسلامی نخواهد بود تا ببینیم این قرآن و حدیث تعریفشون از فرهنگ اسلامی اقتصاد، فرهنگ واردات و صادرات، فرهنگ اسلامی در کارخانه ها و صنایع، فرهنگ اسلامی در تولید کشاورزی و دامداری، فرهنگ اسلامی در تجارت و واسطه‌گری، فرهنگ حقوقی اخلاقی اسلامی در باب مصرف و الگوی مصرف و مفهوم شناسی اسراف و مصادیق متعددش، اینا رو سعی میکنیم انشاءالله در حد وسع ناچیز خودم با استفاده از تحقیقات و نظریه پردازی هایی که متفکران اسلامی از قدیم و جدید کردن، در حد فرصت محدودی که دارم در این جلسات که الان نمیدونم هر دو هفته خواهد بود، سه هفته خواهد بود، بیشتر نمیدونم، الان سعی میکنیم انشاءالله به بخشی از این مفاهیم توجه بکنیم. من جلسه اول رو، چون این جلسه در واقع جنبه مقدماتی داره و ما در یک شرایطی هم قرار گرفتیم که از طرفی سالگرد رحلت امام هست و آغاز رهبری پس از امام و همینطور در آستانه نیمه شعبان قرار داریم، من تو این جلسه فقط یک چند مقدمه کلی عرض میکنم در ارتباط با بعضی از ابعاد اقتصاد مقاومتی و مفهوم عزت و استقلال اقتصادی در این حوزه، و انشاءالله عرضم رو با آغاز یه مقدمه ای ختم میکنم که دستبندی بعضی از احادیث و ضرورت آموزش فقهی اخلاقی، حقوقی اخلاقی به سبک جدید در شرایط جدید در بازار اقتصاد باشه. یه دستبندی هم از اون احادیث در پایان عرضم خواهم کرد که مقدمه باشه برای آغاز این جلسات انشاءالله. اولا چون در سالگرد هم 15 خرداد آغاز این نهضت هستیم و هم رحلت امام، من عرضم رو با یک چند تعبیری از امام شروع میکنم در باب یکی از محورهای این اقتصاد مقاومتی که عبارت باشد از اتکاء به استعدادهای درون این ملت، امید به این ملت و مأیوس شدن از دشمنان این ملت بدون قطع رابطه با جهان. این رابطه باید برقرار باشد، منتها رابطه فعال، نه رابطه منفعل. دست بالا رو در این رابطه داشت، با عزت نه با ذلت و دست پایین. اگر تمام امام، این مضمون فرمایشات امام که الان عرض میکنم اینه که اگر ما امید و تکیه و توجهمون به بیرون باشه برای نجات اقتصاد کشور، برای پیشرفت کشور، قطعا ضربه خواهیم خورد. باید تمام توجه به اصلاحات درونی، تمام تکیه ما به خدا و به انگیزه های ایمانی و قدرت و ظرفیت علمی و اقتصادی درون، فعال کردن اینها، اصلاح قوانین، اصلاح نظام اداری که تولید کننده های ما رو ورشکست نکنن، تولید کننده رو تقویت و حمایت کنن در برابر خارج و واردات، نظام توزیع رو در این کشور از دست دلالبازی و رباخاری و ارتباطات ویژه و رانت‌ها و اینها نجات بدن و یک فضای رقابت سالم عادلانه اسلامی پیش پای کسانی که تجارت به مفهوم اسلامی انجام میدن باز بکنن. تجارت به مفهوم اسلامی یعنی رساندن کالا از تولید کننده به مصرف کننده، یک کاری انجام بشه، خدمتی به جامعه بشود با سود مشروع معقول. دلالبازی یعنی بدون هیچ خدمتی به جامعه به اسم تجارت و بازرگانی داخلی و خارجی، در واقع از روش‌های بازار شیطانی استفاده کنیم، چون در روایات خواهیم خوند که بازار تقسیم می‌شود به بازار توحیدی و بازار شیطانی. روایات می‌فرمان بهترین جای عالم میتونه در جامعه اسلامی بازار باشه و بدترین و کثیف‌ترین مزبله میتونه بازار باشد. هر دوش تو بازاره. اون بازاری و بازرگانی که با سود عادلانه تلاش میکنه، ریسک میکنه، خطر میپذیره، تولید میکنه، تولید رو به مصرف کننده برسونه، او در حال عبادت و جهاد است. در روایت حالا خواهیم خوند که میفرمان اصلا هرچه این تجارت بیشتر کاروبار پیدا کنه و رواج پیدا بکنه، تولید و توزیع و مصرف عاقلانه و عادلانه بشود، هم عقلانیت جامعه اضافه میشه، تزید العقل با این نوع تجارت و روابط اقتصادی، و همین جامعه به لحاظ معنوی رشد میکنه. از اون طرف در روایاتی داریم که لانه شیطان در بازار است، معبد شیطان در بازار است، در بازار است که شیطان به جای خدا عبادت میشود، چون فرمودن در اونجاست که با دروغ، با خیانت، با ربا، با رشوه حقوق شرعی ملت و مردم و به خصوص فقرا و محرومین از حلقومشون بیرون کشیده میشه. هر دو دسته روایت هست و در آینده ما اشاره خواهیم کرد. اما امام به این بعده که توجه اصلی به داخل باشد نه بیرون، مکرر هم در اون شرایط که در زمان ایشون هم جنگ بود هم تحریم بود، شرایط هم از الان خیلی سخت‌تر بود، ولی مقاومت امام و توجه دادن به داخل خیلی محکم. ایشون تعبیر میکرد که بالاتر از ضربه اقتصادی علمی سیاسی که رژیم شاه به ما زد، به ملت ما زد، ضربه روحی روانی بود که اینا زدن. یعنی کاری کردن که پزشک ما، مهندس ما، کشاورز ما، صنعتگر ما هیچ کدوم به خودشون اعتماد به نفس نداشته باشن و پزشک ما جوری بشه که برای یک عمل جزئی باید حتی خودش و خانواده‌اش باشن برن خارج، خارج کشور. میگه امام میگه برای یک عمل بالاتر از این ننگ نبود که برای یک عمل آپاندیس از اینجا بلند شن برن خارج و بیان، و این نقشه‌ای بود برای تضعیف روحیه متخصصین ما، تولید کنندگان ما، صنعتگران، کشاورزان، دامداران و تاجران ما و مدیریت و حاکمیت ما، که اینا خیال کنند ما عقب مونده هستیم تو همه رشته ها و تا آخرم باید عقب بمانیم. امام گفت با این تفکر اگر نوکر غربم بشید مشکلات شما حل نخواهد شد، بیشتر تو مشکلات فرو خواهید رفت. تنها یک راه، یک روش، یک تصمیم ما رو نجات میده و او این که تصمیم بگیریم در همه رشته ها جلو بزنیم و در دنیا جزو کشورهای درجه اول قرار بگیریم. این تنها راهه و این با پختخاری و آمادخاری و مفتخوری و راحت طلبی و سودمحوری نمیشه، با برنامه، تلاش و رعایت اخلاق اسلامی در بازار، در عرصه اقتصاد میشه. نکته دومی که امام میگفت این بود که وقتی اشراف و متمکنین و یال و کوپالدارها و مرفهین به حکومت برسن، فرمودن مراقب باشید یک وقتی در ایران بعد از انقلاب افراد یال و کوپالدار و متمکن و اشراف به قدرت نرسن، چون اینها دو تا خصوصیت دارن، این تیپ ها، یک مردم رو به حساب نمیارن، از مردم ایران مایوسن، اونا رو هیچ وقت داخل آدم نمیدونن، عقیده ندارن که این مردم میتونن وضعیت خودشون و جهان رو تغییر بدن. مشکل دوم اینه که اینا در برابر قدرتمندان بزرگ خارجی خاضعن و خاضع میشن. فرمودن اینا دو تا خصوصیت خواهند داشت، تیپایی که اشراف و اعیان هستند و رفاه طلبن، اگر اینها به قدرت برسن، یک در برابر قدرت‌های مادی جهان خاضع و متواضع و متملق خواهند بود، دو به ملت خود بی‌اعتماد خواهند بود و در برابر ملت و در برابر ضعفا گردن کلفت میشن. درست برعکس اون چه باید بود، در برابر ملت خود اعتماد کامل و تواضع و ایمان به مردم و در برابر دشمنان اقتدار و اعتبار. امام میگه ما دیدیم این جور تیپ هایی رو که در قبل از انقلاب که با سفارتخانه های خارجی حتی ساده ترین احترام شخصیشون رو پاس نمی داشتن. ایشون نقل میکنه میگه یه وقتی سفیر انگلیس، صدر اعظم ایران رفت پیش سفیر انگلیس تو سفارت او به او گزارش بده و سفیر انگلیس گلوی صدر اعظم رو گرفت، محکم او رو کوبید به دیوار اتاق و این صدر اعظم به جایی که اعتراض کنه سرشو خم کرد و عذرخواهی کرد از سفیر انگلیس و با عذرخواهی رفت بیرون از سفارت. و این تیپا هستن که به ملت خودشون بی اعتمادند و با ارباب کاملا مطمئن و هرچند تغییر بشن باز پیش او متواضع. علتش امام میگفت اینه که اگر حاکمیت ها، حاکمان اعتماد به خدا نداشته باشند، اتکاء به نفس و اعتماد به مردم هم نخواهند داشت، خودشون رو نمیتونن پیدا کنن و گم میکنن، همونطور که همه ما قبل از انقلاب اینطور بودیم، در با دستور مستشاران بیگانه عمل میکردیم و اینقدر شعور بعضی ها نمیرسید که اینا به فکر منافع خودشونن، نه به فکر منافع این ملت، و طوری برخورد میکردن با متخصصان داخلی و کارآفرینان داخلی که اینها مایوس و افسرده میشدند. امام میگفت این ملت افسرده شده بود، احساس میکرد ما دیگه کاری نیستیم، کاری از ما بر نمیاد. میگفت مراقب باشید شما رو مایوس نکنند از خودتون، از ملت. اونها کوشش داشتن مردم رو از همه چیز مایوس کنن، ما نمیتوانیم، باید همه چیز در غرب درست شود، تا غربی ها نخواهند مشکلات ما حل نمی شود، ما چنینیم آنها چنانند. اینا کسانی بودند که مجلس ما رو، دولت های ما رو، ملت ما رو، روشنفکران ما، دانشگاهیان ما رو، صنعتگران ما رو، همه رو مایوس میکردن که ما هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم. اونا تصمیم بگیرن مشکلات ما حل میشه، اونا نخوان حل نمیشه. پزشکان ما رو تحقیر کردن، مهندسان ما رو تحقیر کردن، ارتش ما رو تحقیر کردن. منشأش هم ایشون میگفت برمیگرده به دانشگاه استعماری که اونا درست کردن. امام میگه در تاریخ 27/1/64 بیشتر کسانی که در دانشگاه شاهنشاهی زیر نظر آمریکا و انگلیس بزرگ شدند، گرچه بعضی از آنان شخصا متدین بودند، نماز هم می‌خواندند، اما معتقد بودند و هستند که ایران باید زیر نظر کشورهای بیگانه باشد. ایران نمی‌تواند خودش را اداره کند. آیا ایرانی که با تمام این همه فشارها خود را حفظ کرد و انقلابش را به تمام ملت‌های دیگر صادر کرد، نمی‌تواند خودش را اداره کند؟ توهین از این بالاتر به این ملت. و بعد توصیه میکنه اگر بخواید حکومت الله و حکومت اسلام برقرار بشه و دشمنانتون دوباره بر شما مسلط نشن، باید این انگیزه الهی و این عزت رو حفظ کنید. و اونها دارن با میلیاردها دلار سرمایه گذاری این روحیه رو میخوان از شما بگیرن. یه تعبیر دیگه هم از امام، چون سالگرد امام، من عرض کردم این جلسه بیشتر میخوام دیدگاه امام و رهبری رو در این باب عرض بکنم. از جلسات بعد انشاءالله وارد بحث میشیم. یه بحث دیگر هم امام دارن در منشور روحانیت، من دوستان رو ارجاع میدم ببینن. یک بخشش به همین مسئله اقتصاد مقاومتی و عزت اقتصادی در کشور برمیگرده. ایشون در اون منشور میگن من به طلاب عزیز هشدار میدم که مواظب القاءات مقدس مآبها و روحانی نماها و این ولایتی های بیدین و متحجرین در حوزه و بیرون از حوزه باشید و مراقب باشید انقلابی نماها و به ظاهر اغلای قوم که اوائل انقلاب بر ما مسلط شدن و من اشتباه کردم که اینا رو اجازه دادم، لیبرال ها گرچه مذهبی هند، اجازه دادم اونها بر کشور مسلط بشن، من اشتباه کردم و از ملت و از خانواده شهدا عذر میخوام و عبرت بگیرید که گذشته تفکر و خیانت هم متحجرین داخل و خارج حوزه و هم لیبرال های مذهبی که خودباخته در برابر غربند، شخصا مذهبی هن اما به لحاظ طرز فکر حکومتی کاملا آمریکا زده و غرب زده هن، امام میگه مراقب باشید اینها خیانت هاشون فراموش نشه، با دلسوزی های بیمورد و ساده اندیشی ها اینا بر نگردند به پست های کلیدی و سرنوشت ساز کشور و حکومت رو دوباره در اختیار بگیرن. من این عبارت امام رو میخونم در اینجا. من امروز بعد از 10 سال پیروزی انقلاب اسلامی مثل گذشته اعتراف میکنم بعضی تصمیمات اول انقلاب در سپردن پست‌ها و امور مهم کشور به گروهی که عقیده خالص و واقعی به اسلام ناب نداشتند اشتباهی بود که تلخی آثار آن به راحتی از بین نمیره. اشتباهی کردیم، آثار تلخش هم هنوز باقی است. ایشون میگه من اون موقع شخصا مایل نبودم اینا بیان سر کار، ولی دوستان مشورت دادن، صلاح دید دوستان این کارو قبول کردم. الانم معتقدم اینها به چیزی کمتر از عقب نشینی و انحراف انقلاب از همه اصولش و رفتن به سمت آمریکای جهانخوار، اینا به کمتر ازی قانع نیستن. اینا تا کشور ما رو دو دستی تحویل آمریکا ندن، اینا ساکت و آرام نخواهند نشست. در بقیه مسائل جز حرف و ادعا هنری ندارن. کشور دست اینا بوده، چند بار دیدیم چجور اداره کردن، دوباره هم دست اینا بدی از او بدتر خواهد شد. کسانی تأسف میخورن ما تندروی کردیم، یه عده از ما از انقلاب جدا شدن. امام میگه امروز هیچ تأسفی نمیخوریم که اونها در کنار ما نیستن، چرا که از اول هم نبودند. اونها مسیر خودشونو میرفتن، کنار ما نبودن. انقلاب به هیچ گروهی از دشمنانش بدهکاری نداره. ما هنوز چوب اعتمادهای فراوان به لیبرال ها و گروه ها رو داریم میخوریم. آغوش کشور برای برگشتن اینا باز است، به شرطی که اونا شرمنده باشن، اونا فهمیده باشن اشتباه کردن، بخوان جبران کنن، خدمت کنن، نه اینکه طلبکار بشن و بیان. میگه نه به قیمت طلبکاری آنان از همه اصول که چرا مرگ بر آمریکا گفتید، چرا جنگ کردید، چرا نسبت به منافقین حکم خدا را جاری میکنید، چرا شعار نه شرقی نه غربی دادید، چرا لانه جاسوسی را اشغال کردید و صدها چرای دیگر. دوستان بهش توجه داشته باشن، ما امروز هم گرفتار این دیدگاه ها ممکنه باشیم و هستیم. امام میگه کسانی میگن ما اقتصاد کشور درست نمیشه مگر اینکه بریم تو چارچوب آمریکا و سرمایه‌داری غرب هضم بشیم و عمل کنیم. با این تز امام مخالفت میکنه در اون شرایط سخت تحریم اقتصادی و جنگ. میگه ضرورتی نیست ما دنبال ایجاد روابط و مناسبات گسترده با آمریکا و غرب باشیم. دشمنان ممکن است تصور کنند ما به وجود آنها چنان وابسته و علاقمند شدیم که از کنار اهانت‌هایی که اینا میکنن به مقدسات ما خیلی راحت میگذریم، ساکت و آرام، برامون مهم نیست، شما اهانت بکنید ولی رابطه برقرار بشه. امام میگه خواهش میکنم دقت کنید دوستان، آنان که هنوز بر این باورند و تحلیل میکنند که باید در سیاست و اصول و دیپلماسی خود تجدید نظر کنیم و ما خامی کرده ایم و اشتباهات گذشته را نباید تکرار کنیم، آنها که معتقدند شعارهای تند ما یا جنگ سبب بدبینی غرب و شرق نسبت به ما و نهایتا انزوای کشور شده، آنها که میگویند اگر ما واقع گرایان عمل کنیم آنان با ما برخورد متقابل انسانی میکنند و احترام متقابل به ملت ما و اسلام و مسلمین میگذارند. توجه کنید همین یک نمونه کتاب آیات شیطانی و حمایت همه غرب از اینا رو ببینید تا از ساده اندیشی به در آیید و همه چیز را به حساب اشتباه و سوء مدیریت و بی تجربگی ها و تندروی های ما نگذارید که آقا ما تندروی کردیم دنیا با ما دشمن شده ما منزوی شدیم. امام میگه اینا ساده اندیشی است، اینها تعمد دارن علیه اسلام و مسلمین مبارزه کنن. میگه ترس من اینه که تحلیلگران امروز 10 سال بعد بیان به عنوان عقلانیت بر کرسی قضاوت بنشینن بگن باید دید فتوایی که امام داده، حکم اعدام سلمان رشدی آیا مطابق قوانین دیپلماسی بوده است یا خیر، و بعد نتیجه گیری کنن که چون بیان حکم خدا آثار و تبعاتی داشته، تبعات اقتصادی داشته برای ما، تحریم شدیم و بازار مشترک و کشورهای غربی علیه ما موضع گرفتن، پس باید خامی نکنیم، از کنار اهانت کنندگان به مقام مقدس پیامبر و مکتب بگذاریم، خودتون از این کارا رها کنید، دنبال تجارت و اقتصاد و توسعه و پیشرفت و اینا اگر هستید بدانید زیر سایه دشمن این کار رو نخواهید تونست بکنید، باید با عزت این کار رو انجام بدید. و تعبیری هم از رهبری که واقعا امروز با قاطعیت بدون هیچ تردیدی میشه گفت انقلاب با وجود رهبری ایشون در همون مسیر و خط جلو آمد که امام تا آخر بر او مسیر ایستاد. ما متاسفیم که میبینیم بعضی از کسانی که سوابق انقلابی، مبارزات، خدمات بسیار داشتن بر کشور و انقلاب، بعضی کسانی که جز یاران امام، شاگردان ایشون، مجاهدین فداکار بودند، امروز جرأت نمیکنن حرفها و شعارهای امام رو حتی تکرار کنند. امروز اون حرفا رو تکرار نمی کنن. ولی رهبری هنوز حرفایی که میزنه همون حرفایی است که در دهه اول انقلاب امام میگفت تو حوزه سیاست خارجی و داخلی، در حوزه مسائل فرهنگ و اقتصاد. من یه خاطره هم اینجا خاطره شخصی دارم عرض بکنم، هیچ جایی که تقریبا تو جمع بچهای دانشجو اینا گاهی رو گفتم ولی حیفم میاد اینو نگم، گرچه شاید جای دیگه هم نقل نشده باشه و من خودم شخصا این رو شنیدم، البته موارد مشابه حتما بوده و هست. من سالها قبل یادم میاد که یه وقتی یادم نیست به چه مناسبتی خدمت ایشون رسیدم، چون دیگه همچی توفیقایی نداشتیم، گاهی سالی یک بار با همین شورای انقلاب فرنگی میریم، ارتباط خاصی نبوده و نه هست، ولی این جلسه رو من یادمه. من یه وقتی خدمت ایشون سالها قبل گفتم که وقتی امام بود، امام تشریف داشتن، ما میترسیدیم تصور کنیم زمان انقلاب و کشور رو منهای امام، اصلا تصورش هم نمی کردیم، یعنی واقعا هر وقت به ذهنمون خطور میکرد که یه وقتی باشه که امام نباشه ما باشیم، از تصورش هم میترسیدیم. بچهای انقلاب و جنگ همیشه تو ذهنشون بود که خب ما تو جنگ یا اینا بالاخره شهید میشیم میریم، امام هست و انقلاب هست، و تصور انقلاب بدون امام رو حتی جرئت نمی کردیم بکنیم. وقتی امام رفت، خیلی ها، خود من همینطور بودم، کاملا دلمون خالی شد، یعنی گفتیم که انقلاب از دست رفت، گفتیم ممکنه یه حد اقلی از مدیریت جمهوری اسلامی باقی باشه و امینترین فردم رهبری هم. اما واقعیتش این که تو ذهن خود من و خیلی از دوستان ما این بود که دیگه انقلاب اسلامی با این ظرفیت و پتانسیل عظیم جهانیش دیگه تمام شد، فتیله انقلاب اسلامی شاید پایین آمد، ولی خب مدیریت و نظام جمهوری اسلامی اینا حفظ خواهد شد، با یک کشش حداقلی انقلابی حفظ میشه، چون امینتر از رهبری یعنی چند نفرن که تو شرایط آدم احساس میکرد اینا امین امام و امت و انقلابن، که یکیش ایشون بود. ولی تصور نمیکردیم که انقلاب با همون شور و با همون گستره، با همون شعارها ادامه پیدا کنه و عزت بین المللیش حفظ بشه و جلو بره. هم سادگی هم جسارت کردم، گفتم الانم نگرانیم که بعد از شما چی میشه انقلاب، چون هرچی نگاه میکنیم دوروبر، فاصله ای که دیگران با امام داشتن، باز الان نگاه میکنیم خیلی از آقایون با افراد بسیار خدوم زحمتکش، ولی باز همون فاصله رو بین اونا با شما داریم میبینیم و آدم نگرانه که بعد، حالا شما انشاءالله تا ظهور حضرت هستید، ولی اگر اتفاقی بیفته این انقلاب، این نظام با این شعارها، با این همه دشمن، با این همه پیچیدگی هایی که در رهبری نیاز هست، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ایشون گفتن که همون خدایی که پس از امام انقلاب رو پیش برد، پس از ما پیش خواهد برد و بهتر از منی رو خواهد آورد، به موقع وقتی وقتش برسه خواهد آورد. این انقلاب دست ماها نیست. ایشون گفت امام، یه وقتی من با امام راجع به خطرات و تهدیدات صحبت میکردم، امام گفتن که تو این انقلاب منم کاره نیستم، هیچ کس کاره نیست، این انقلاب به دست خداوند، به دست خدا داره رهبری میشه، تا وقتی مردم با خدا باشند خدا این مردم رو وا نخواهد گذاشت. و رهبری این تعبیرم کردن، گفتن من در دوره دوم ریاست جمهوری، اولا دوره دوم نمیخواستم رئیس جمهور بشم، تو فکر بودم که دوره اول تمام شد برم سراغ کار فرهنگی، یه عده طلبه دانشجو جوانانی رو، نخبگانی رو شروع کنیم با اینا کار کردن، تربیت، چون بزرگترین نیاز انقلاب کادرسازی است برای ادامه انقلاب، در که مرکزش حوزه و دانشگاهه. خب دوره دوم شد و امام تقریبا تکلیف کردند و موندیم دیگه. دوره دوم من تصمیم قطعی داشتم که و منتظر بودم ریاست جمهوری من تمام بشه و برم یا قم یا جایی مشغول کار فرهنگی و تربیتی بشم برای تربیت طلبه و دانشجو، نیروهای انقلاب اسلامی، که این خلأ بزرگی بود. روحیه‌ام هم اینجوری بود که اگر امام به من میگفتن، این تعبیر ایشون قبلا هم جای دیگه داشتن، اگر امام به من میگفتن که برو مسئول عقیدتی سیاسی یه پاسگاهی تو مرز سیستان بلوچستان، من دست زن بچه‌مو میگیرم و میرم. با این روحیه و با اون هدفگیری، و ایشون میگفتن که من اصلا تصور ای که امام برن و بعد از امام این مسئولیت سنگین به دوش من بیفته هرگز نداشتم و هیچ تمایلی به این نداشتم، و وقتی که تکلیف پیش آمد و شرایط پیش آمد احساس کردم که باید تن بدم به این قضیه. یه خاطره هم خوندم از یکی از آقایون همین چند روز پیش، دوباره دیدم که ایشون میگفت وقتی که رهبری از اون ترور سال 60 به طرز که مورد لطف خدا اعجازآمیز بود نجات پیدا کرد، ایشون گفته بود که من فکر میکنم شاید خداوند هنوز یه مسئولیت دیگری، یه مأموریت دیگری از من خواسته باشه، هنوز کارم تمام نشده باشه و یه بار دیگری هست که باید به دوش بکشم و خدا برای او شاید نگه داشت، چون و الا طبق روال عادی رفتنی بودم. خب ما از این جهت خداوند رو شکر میکنیم و سپاسگزاریم که بعد از امام در طول این یکی دو دهه و خورده ای که گذشت، امروز که نگاه میکنیم میبینیم حرفای رهبری، مواضع رهبری همون مواضع امامه، در مسائل عدالت اجتماعی، در مسئله فرهنگ و تعلیم و تربیت، در مسئله سیاست خارجی، در حوزه اقتصاد، در حالی که میبینیم کسانی که سوابق خدمت داشتن، شاید حسن نیت هم داشته باشن الان بعضیاشون، اما دیگه اون حرفای امام رو حتی تکرار نمیکنن و گویی عقیده‌ای ندارن. رهبری هم در مورد اقتصاد مقاومتی این تعبیر رو ایشون داره که پیشرفت‌های علمی اجتماعی فنی ما، توجه کنیم، همش تو شرایط تحریم اتفاق افتاد. تو همین شرایط اقتصاد مقاومتی تمام پیشرفت‌های علمی اقتصادی ما تو تحریم بود، دروازه های علم و صنعت و فناوری همه رو بروی ما بستن، محصول به ما نفروختن، ما جلو آمدیم، تمام این پیشرفت ها تو دوره تحریم بود. ضعف هایی داریم، این ضعف ها خطرات اصلی ما، رهبری میگه که خطرات اصلی ما ضعف هایی است که خودمون داریم. این ضعف ها رو باید حلشون کنیم. بعد چند تا ضعف رو میشمرن برای که موانع اقتصاد مقاومتی هستن. یک، گرایش بین بعضی از مسئولین و مردم ما به دنیا طلبی. ایشون میگن اولین ضعف بزرگ ما اینه که گرایش به دنیا طلبی یقه بعضی از مسئولین و بخشی از مردم، حتی مردمی که تو انقلاب بودن، یقه بخشی از اونا رو گرفت. بعضی از ما این عبارت رهبری رو میخونم، ایشون میگه بعضی از ما مسئولین دوچار دنیا طلبی شدیم، دوچار مادیگرایی شدیم. برای ما ثروت و تجمل و آرایش و تشریفات و اشرافیگری یواش یواش از قبح افتاد. توجیهش کردیم، توجیه مذهبیش کردیم. وقتی ما اینجور شدیم، سرریز شد این میل به اشرافیگری، سرریز شد از مسئولین به مردم. تو مردم هم، تو اقشار حتی متدین و حزب اللهی و حتی بعضی نماز جمعه بروها، شما میبینی که میل به تجمل و ثروت و زندگی های اشرافی و خوشگذرانی های آنچنانی اونایی که دستشون میرسه پیش آمد. ایشون میگه میل به ثروت به شکل نامشروع و نامطلوب به طور طبیعی در همه هست، ولی ما وقتی خودمون رو ول کردیم و رها کردیم، دارم این عبارات ایشون رو میخونم، وقتی ما خود رو رها کردیم و ول کردیم، دوچار این فسادها شدیم و این سرریز شد و میشود به جامعه و به مردم. مردم یاد میگیرن، میگن وقتی اینا خودشون بعضیشون این کارا رو میکنن، خب چرا ما نکنیم؟ خطر دومی که رهبری میگن مانع اقتصاد مقاومتی است، مسئله اسراف زدگی و مصرف زدگی است. چون این ایام در واقع سالگرد آغاز رهبری ایشون هم هست، من از این جهت میخوام دیدگاه امام و رهبری رو هر دو رو در باب اقتصاد مقاومتی به عنوان مقدمه بحث خودمون که انشالله از جلسه آینده آغاز خواهد شد عرض بکنم. ایشون میگن متاسفانه جامعه ما، چه دولت چه ملت، به لحاظ مصرف زدگی و اسراف در یک درجه قابل تأسفی به سر میبریم. حتی شما میدونید کشورهایی هستن مسلمان نیستن ولی اسرافشون از ما خیلی کمتره، هم دولتاشون هم ملتاشون. ایشون میگه این خطر است، مصرف زدگی، فرهنگ مصرف زدگی ما رو گرفته و حرص به کالای دنیا. یک نمونهش همینه که تا یک شایعه میاد که فلان چیز کمه، هجوم میارن بیشتر جمعش کنن و که نکنه دوچار کمبود بشن. نمیفهمی که همین هجوم خودش کمبود ایجاد میکنه، اصل قضیه همین حرصه. و همینطور سوم، یک اعتراف بسیار مهم ولی بسیار تأسف بار هست و بیدار کننده و هشدار دهنده. من خواهش میکنم دقت کنید، ایشون به عنوان رهبری نهضت و انقلاب و نظام میگه که متاسفانه یک ضعف بزرگ دیگری که ما داریم اینه، پیشرفت‌های مادی ما از پیشرفت‌های معنوی ما بیشتر شد. دقت کردید؟ همه میگن انقلاب اسلامی انقلاب فرهنگی و دین و فلانه، رهبری میگن متاسفانه پیشرفت اخلاقی و فرهنگی و معنوی در جامعه ما سرعتش خیلی کمتره و کمتر شد از پیشرفت علمی و اقتصادی و فنی. تمام روستاها رو برقدار کردن، روستاها برقدار شد، همه جاده کشیده شد، آباد شد، تحصیل کردگان رشد انفجاری پیدا کردن، کارخانه های فعال شدن، چه موشک ساختیم، تانک ساختیم، چه ساختیم، همه اتفاقات افتاد. اما آیا سوال رهبری اینه، آیا ما به همین اندازه که در حوزه اقتصاد و علم و آبادی و پیشرفت، پیشرفت‌های مادی داشتیم، آیا به همین اندازه ما در جامعه توانستیم اخلاق اسلامی رو، فرهنگ دینی رو تو جامعه، چه در سطح حاکمیت، چه در سطح مردم، چه در سطح بازار پیش ببریم؟ رهبری میگن نه متاسفانه. من عبارت ایشونو عیناً بخونم، ایشون میگه پیشرفت اخلاقی در جامعه ما نسبت به در مقایسه با پیشرفت علمی خیلی کند پیشرفته و میره. ما به لحاظ مادی جلوتر رفتیم توی 35 سال تا به لحاظ اخلاقی و معنوی و اعتقادی. اخلاق ما، اصلاح اخلاقی در ما کمتر بود، فرهنگ اسلامی کمتر رشد کرد. ایشون میگه یکی از ضعف‌های بزرگ ما اینه که ما به موازات علم و پیشرفت‌های علمی متاسفانه پیشرفت اخلاقی و تزکیه نفس پیدا نکردیم، در حالی که انقلاب در درجه اول فرهنگی بود. این عقب ماندگی است. نسبت به قبل انقلاب وضع ما خیلی بهتره، این دیدن شکی نیست، اما اتفاقی که در این 35 سال افتاد این است. خواهش میکنم توجه کنید، چون اصلا فلسفه بحثی هم که ما انشالله در جلسات آینده خواهیم داشت راجع به فرهنگ بازار و اقتصاد و فرهنگ اقتصاد مقاومتی پیشفرض و مبناش همین صحبت رهبری است. ایشون میگن که ما در علم و در سیاست پیشرفت کردیم، در معنویت و تزکیه نفس و اخلاق اجتماعی و اخلاق بین مسئولین و اخلاق بین مردم متاسفانه پیشرفت کافی نداشتیم، عقب موندیم، ما از تزکیه اخلاقی خودمان غفلت کردیم. این انقلاب معنوی بود، ولی ما تو مادیات بیشتر جلو رفتیم تا معنویات. اشکال سومشون میگه در حوزه عدالت اجتماعی اقتصادی که اسلام میخواست و خودمونم میخواستیم، ما به بعضی از شاخصهای مهمش نرسیدیم. بعضی ها شاخصهاش هم زیر سوال بردن، به بعضی از شاخصهاش البته رسیدیم. بخش مهمی از عدالت اقتصادی اجتماعی، فاصله های طبقاتی، عقب موندگی ها در بخشی از این جامعه جبران شد به طرز معجزه‌آسا، اما ما به خط ایدئال عدالت اسلامی اجتماعی در بسیاری از حوزه ها نرسیدیم و هم مردم مسئولیت دارن و بیش از اونها حکومت. و آخرین نکته‌ای که از رهبری عرض میکنم، نقل میکنم، ایشون فرمودن که مسئولین کشور احساس مسئولیت تا نکنن، تقصیرات رو هی به گردن همدیگه بندازن، مجلس بگه دولت، دولت بگه قوه قضاییه، قوه قضاییه بگه مجلس، تا اینا تقصیر همدیگه بندازن، در حالی که قانون اساسی خطوط و وظایف همه رو مشخص کرده، ما این مشکل رو خواهیم داشت. سرگرم مسائل فرعی نشیم، از مسائل اصولی غفلت نکنیم و فریب وعده های دشمن رو ایشون میگه نخوریم. همون حرفی که امام میزنه، میگه دشمن لبخند میزنه، وعده میده، وعدش دروغه، لبخندش دروغتر. ما گاهی اون اوائل لبخندهای دشمن را باور میکردیم، یواش یواش فهمیدیم پشت صحنه چیز دیگریست. فریب لبخند و وعده های دشمن را نخورید، ساده لوح نباشید. آنها بدون هیچ دغدغه ای عهد میشکنند، آنها که بر جبهه قدرت مادی که بر دنیا مسلط است، عهد راحت عهد میشکنند. بدون هیچ دغدغه‌ای دروغ میگویند، زیر قولشان میزنند، نه از خدا خجالت میکشند، نه از خلق و نه از طرف مذاکرهشان. من نمونه های زنده بسیار دارم، تجربه داریم که اینا اینطور عمل میکنه. و بخش آخر عرایزم، نیمه شعبان در پیش است. من فقط به یکی از روایاتی که نقل شده از رسول خدا صلوات الله علیه و آله در باب فرهنگ غلط اقتصادی معنوی که فرمودن در آخر الزمان در بین مسلمین رایج خواهد شد، اینا اون خطرهای بزرگیه که حضرت از جمله میان برای اصلاح این فرهنگ. ایشون تشریف میارن نه فقط برای گسترش اسلام در سطح جهان، بلکه برای مسلمان کردن مسلمانان، برای مسلمان کردن مسلمانان در درجه اول میان. در روایت از رسول خدا نقل شده، زمانی بر امت من خواهد آمد و خواهد گذشت که سیأتی علی امتی زمان تخبث فیه سرائرهم و تحسن فیه علانیتهم. ظاهرشون رو مذهبی میکنن. دقت کنید پیشبینی پیامبر راجع به آخر الزمان، و میگه این فرهنگ ظاهرش دینی ممکنه باشه، باطنش دین نباشه، ممکنه بازار مسلمین باشد، بازار اسلامی نباشد، نماز و اذان و اینا باشه، اما اخلاق و احکام و حقوق اسلامی درش نباشه. فرمودن روزگاری خواهد رسید بر امت من مسلمانان تخبث فیه سرائرهم، باطنشون فاسد، مثل کفار زندگی میکنن، مثل کفار تحلیل میکنن، و تحسن فیه علانیتهم، ظاهر مذهبی و آشکارشون مذهبی است. علائم ظاهری مذهب تو بازار و جامعه و روابط اجتماعی هست، ولی باطن فرمودن که حتی نهی که مذهبی، فرمودن خبیث. بعد فرمودن چه مشکلاتی پیش میاد بین مردم ما، مسلمانن، نماز میخوانن، ولی سبک زندگیشون اسلامی نیست. یک، طمعن فی الدنیا، بازارشون در بازار طمع دنیا حاکم است. چیزی که براشون اصالت خواهد داشت حرص و طمع که چکار کنم امروز بیشتر سود کنم. دغدغه‌شون این نیست که آیا امروز بیشتر عدالت رو و حقوق دیگران رو هم رعایت کردم یا نه، فقط حرص و طمع. دیگه بی‌اعتنایی به وعده‌های خدا، لا یریدون ما عند الله عز وجل، تمام وعده‌هایی که خدا داده بره هم می‌خونن، میگن، تشویق می‌کنن به زبان، اما واقعاً اونا رو نمی‌خوان در عمل. لا یریدون، هدفشون وعده‌های الهی نیست، با اونا کاری ندارن. یکون و امرهم ریا لا یخالطه خوف. خیلی راحت ریا میکنند، ظاهرشون از باطنشون مذهبی تره، ادبیات و ادا اصولا مذهبی تره، باطنشون اونقدر ایمان ندارن نه به خدا و نه به آخرت. شکاف بیرون و درون است و این کارم بدون ترس انجام میدن، ریا میکنن بدون هیچ نگرانی، از خدا هم نمیترسن. استحل الکذب، دروغ گفتن بین مردم عادی میشه. فرمودن در بازار مسلمین، در سیاستشون، در اقتصادشون، خانواده به هم، موقع ازدواج، موقع طلاق، در روابط، مهمانی ها، خیلی راحت مسلمانان به هم دروغ میگن، دروغ براشون عادی میشه. و کان ربا ظاهرا لا یعیر، ربا تو بازار مسلمین ربا رایج میشه، هیچ کس هم علیهش موضع نمیگیره. یعنی خیلی راحت پول قرض میدن به هم، میگه اینقدر میدم اینقدر بهم میدی، و توجیهش میکنن. شید البنا، ساختمانهای مذهبی محکم و تمیز، سخت افزار مذهبی، مسجد، مدرسه، اینا همه فعال با شکوه. اما اتل الکتاب و احکامه، احکام و نظام حقوقی و سبک زندگی قرآنی و فرهنگ قرآنی تو جامعه تعطیل. مسجدای با شکوه می سازن اما روح ایمان و تقوا درش ضعیف. بعد فرمودن اذا قام القائم دعا الناس الى الاسلام جدیدا، ایشون که تشریف بیارن دوباره مردم رو از اول به اسلام دعوت میکنن مثل پیامبر، چون اسلام حقیقی به حاشیه میره، مردم ظاهر مسلمان باطن کافر، متأن نه کافر به معنی که خدا و پیغمبر رو قبول ندارن، تو سبک زندگی کافرن. پیامبر فرمود مثل کفار زندگی میکنن، بازارشون مثل کفاره. تازه توجه داشته باشین ما امروز بازارهای داریم تو دنیا که مسلمون هم نیستن ولی نه چونه میزنن، نه قسم میخورن، نه دروغ میگن. این بازارا رو دیدیم ما، همینایی که تو روایات ما فرمودن. و آخرین عرضم که مقدمه بحث من باشه انشالله در جلسات آینده، ما روایات زیادی داریم فرمودن بازار، بازار تولید و توزیع باید آموزش دینی ببیند، آموزش دینی ببینه در مورد مسئله تجارت. ما یک چیزی به نام مکاسب محرمه قبلا داشتیم، مصادیقی رو فقهای ما یک قرن دو قرن پیش ذکر کردن، بعضیا فکر میکنن مکاسب محرمه هموناست فقط. امروز مصادیق جدیدی از مکاسب محرمه در بازارهای ما در رایج است که خیلی از متدینین هم نمیفهمن اینا سبک حرام کسبه. ما انشالله تو جلسات آینده به بخشی از آیات روایت اشاره خواهیم کرد. فقط به این روایت رسول خدا توجه کنیم که این فلسفه بحثی است که انشاءالله ما خواهیم داشت. فرمودن الفقه ثم المتجر، ابتدا تو بازار باید بازاریان ما، تولید کننده ما، توزیع کننده ما باید آموزش ببینن که اخلاق اسلامی در بازار و حقوق، نظام و حق و تکلیف در بازار، در اقتصاد اسلامی، در تجارت، در تولید، در توزیع، در مصرف چگونه است. الفقه ثم المتجر، ابتدا آگاهی کافی، آموزش دینی که آقا بازار اسلامی چجور بازاری است، ثم المتجر، بعد برین کاسبی کنید. این یعنی ما باید در بازارهامون برای بازاریانمون، برای تولید کننده و بازاری و همه باید آموزش ویژه بدیم، آموزش بروز. فرمودن فمن تجر بغیر فقه، اگر بازاریان ما آموزش نبینن اخلاق و احکام و حقوق تجارت در شرایط جدید چیست، من تجره به غیر فقه وارد تجارت و کاسبی و تولید و توزیع میشن، فقد ارتتم فی الربا، تو ربا فرو میرن بدونی که بفهمن این رباست، تو ربا غلط میخورن و غرق میشن بدونی که احساس گناه بکنن. ثم ارتتم، و باز فروتر میرن. ارتتم فی الربا ثم ارتتم، هی فرو و فروتر خواهند رفت وقتی آموزش نبینن که آقا چه معامله ای اسلامی است و چه معامله اسلامی نیست. ربا یعنی پول، پول بیاره بدون کار و بدون خدمت به جامعه. هر معامله و روش تجارتی که اینجوری عملی بشه پیامبر فرمودن رباست. فرمودن التاجر و فاجر، تاجر گناهکار است، و الفاجر و فی النار، گناهکار اهل جهنم است. الا من اخذ الحق و اعطى الحق، مگر اونایی که اون چه میگیرن به حق باشد، با تجاوز به حقوق دیگران نباشد، و اون چه که میدن بر اساس حق باشد. اینا آموزش میخواد. این روایت حضرت امیر علیه السلام رو توجه کنید به عنوان آخرین روایت، اسبغ ابن نباته میگه از امیر المؤمنین شنیدم فرمودن رو منبر تو سخنرانی حضرت امیر فرمودند یا معشر التجار، ای همه کسانی که کار اقتصادی و بازاری میکنید در جامعه اسلامی، سه بار فرمودن الفقه ثم المتجر، آگاهی و آموزش دینی و حقوقی و اخلاقی اسلام و بعد تجارت و اقتصاد. بعد فرمودن والله للربا فی هذه الامه اخفا من دبیب النمل علی الصفا، اگر درست آموزش نبینید و رعایت حقوق و اخلاق اسلامی رو نکنید به خدا سوگند ربا بین شما پیچیده تر و پنهان تر از راه رفتن مورچه بر روی سنگ صاف رواج خواهد یافت و شما گرفتارش خواهید شد و آثارش رو در دنیا و آخرت خواهید دید. انشاءالله بقیه این مباحث و دستبندی روایات رو از جلسه آینده خدمتتون عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.